پویش گرامی داشت شهدا با پرتکرار شدن هشتگ روز شهید در فضای مجازی، اصلاحات آیین‌نامه اجرایی لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، استقبال وزیر امور خارجه از اظهارات همتای عربستانی خود درباره تقویت روابط تهران ریاض، پایان مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش تا ساعت 24 امروز و 6 جان باخته و 233 مصدوم بر اثر حوادث مربوط به چهارشنبه آخر سال. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و درود فراوان بر شما شنوندگان گرامی، من ژیلا محمدی خبرها را از رادیو جوان به آگاهی می رسانم. فعالان فضای مجازی با پرتکرار کردن هشتگ روز شهید از کاربران دعوت کردند به مناسبت امروز 22 اسفند به پویش گرامی داشته شهدا بپیوندند. در این پویش از مردم خواسته شده با حضور در منازل شهدای محله خود به دیدار خانواده شهدا بروند و تصاویر و روایت این دیدار را با هشتگ روز شهید در فضای مجازی به اشتراک بگذارند. 22 اسفند در تقویم رسمی کشور روز بزرگداشت شهدا نامگذاری شده است. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح نیز روز گذشته از تفحص پیکر 73 شهید دفاع مقدس در مناطق عملیاتی داخل کشور و خاک عراق خبر داد. به گفته سردار باقرزاده از این تعداد 69 شهید در خاک عراق و 4 شهید هم در داخل کشور تفحص شدند. مراسم رسمی استقبال از الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس با حضور آقای رئیسی رئیس جمهور در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد برگزار شد. مذاکرات مشترک میان هیئت‌های دو کشور در سطح رؤسای جمهور و وزرا و در نهایت امضای تعدادی سند مشترک به منظور تقویت و توسعه روابط و دیدار با چند تن از مقامات عالی رتبه ایران از جمله اهداف این سفر است. همچنین در این سفر شماری از وزرای دولت بلاروس رئیس جمهور این کشور را همراهی کردند.
بلاروس کشوری در قاره اروپا که بیش از 3 دهه است با جمهوری اسلامی ایران روابط تجاری دارد. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه:
ما در آستانه 30 سالگرد روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس هستیم.
اما تاکنون دو کشور نتوانستند از ظرفیت‌های تجاری یکدیگر به نحو شایسته استفاده کنند. ولی دولت 13 تلاش کرده تا با راهکارهای مختلف رابطه خود با بلاروس را گسترش دهد. پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت:
مقرر شد یک نقشه راه همکاری تجاری بین ایران و بلاروس ترسیم بشه. این نقشه راه چندین مرتبه در رفت و برگشت اصلاح شد و به یک سند جامع رسیده در حوزه مسائل بانکی، در حوزه مسائل لوجستیک، بحث مربوط به حوزه به عبارتی مبادلات تجاری.
یکی از راهکارهای دیگر گسترش این رابطه تعریف اتاق تهاتر میان دو کشور است. فاطمه امین وزیر صنعت معدن و تجارت:
کامیون‌های بسیار بزرگی که بالای فرزن 100 تن 200 تن حمل بار میکنن که در معادن به کار میره. توافق بسیار خوبی برای خرید 500 دستگاه دامتراک از بلاروس انجام شد و ان شاءالله به زودی نهایی خواهد شد و این یه بخشش هم ساخت داخل خواهد بود.
شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران:
مسئله راهسازی و پلسازی است که در این زمینه خدمات فنی مهندسی ایران با توجه به سوابق میتونه از همکاری‌های در سطح بالا بین دو کشور برخوردار.
در این میان رفت و آمد مقامات عالی رتبه دو کشور و پیگیری‌های دو طرفه می‌تواند نتایج بهتری را رقم بزند، به طوری که پس از این پیگیری‌ها و بر اساس آمار رسمی گمرک حجم تجارت خارجی با بلاروس بیش از 296% به لحاظ دلاری و بیش از 377% به لحاظ وزنی رشد داشته است.
وزیر امور خارجه کشورمان از اظهارات همتای عربستانی خود درباره تقویت روابط و همکاری‌های دو کشور در پی توافق اخیر استقبال کرد. آقای امیر عبداللهیان در حاشیه مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور بلاروس افزود:
امیدوار هستم که هرچه زودتر بتونیم مراحل اجرایی این توافق رو
به پیش ببریم، سفارتخونه‌ها و سرکنسولگری‌هامون باز بشه. همکاران من در حال هماهنگی جزئیات این دیدار هستند.
اصلاحات آیین‌نامه اجرایی لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه تصویب شد. بر اساس آیین‌نامه اصلاحی طرح مولدسازی، همه درآمدهای حاصل از اجرای طرح درباره اموال وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت صرفاً در همان وزارتخانه‌ها و برای طرح‌های توسعه‌ای هزینه خواهد شد. نظارت و ضمانت‌های اجرایی، رقابت و شفافیت، نظامات مربوط به ترغیب دستگاه‌ها به مشارکت در امر مولدسازی و انطباق احکام آیین‌نامه با ضوابط قانونی از محورهای اصلاح شده این آیین‌نامه بود. همچنین در این جلسه موضوع تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به آستان قدس رضوی نیز مطرح و بررسی شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی از واریز مرحله دوم سود سهام عدالت تا پایان اسفند خبر داد. آقای خاندوزی گفت سازمان بورس در حال پیگیری واریز سود از سه شرکت باقی مانده است و امیدواریم مرحله دوم سود سهام عدالت تا پایان اسفند واریز شود. مجید عشقی رئیس سازمان بورس هم گفت در یکی دو روز آینده سه شرکت پالایش نفت بندرعباس، مجتمع فولاد مبارکه و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سود را واریز می‌کنند و سپس مرحله دوم سود سهام عدالت برای دارندگان واریز خواهد شد. برندگان نهایی طرح فروش فوق‌العاده ایران خودرو با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی مشخص شدند. نتایج و اعلام اسامی برندگان پس از تایید نهادهای نظارتی از طریق سایت فروش ایران خودرو اعلام خواهد شد. پیامک اعلام نتایج برای برندگان نیز ارسال می شود. مشتریان پس از آن تا 3 روز مهلت دارند تا وجه خودرو را طبق بخشنامه فروش واریز کنند و در صورت واریز نکردن نفرات ذخیره جایگزین خواهند شد. ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش با انجام اصلاحات جدید تمدید شد. سازمان سنجش اعلام کرد متقاضیان شرکت در این آزمون استخدامی تا ساعت 24 امروز فرصت دارند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی این سازمان ثبت نام کنند. با توجه به اصلاحات اعلام شده امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیانی هم که پیشتر ثبت نام کرده اند وجود دارد. مدیر عامل سازمان میادین میوه و تربار گفت از فردا عرضه میوه تنظیم بازاری شب عید آغاز می شود. به گفته آقای فصاحت حدود 2000 تن سیب و پرتقال در مراکز میادین میوه و تربار سطح شهر تهران عرضه می شود.
با توجه به وعده های تأمین وزارت جهاد کشاورزی ما انشالله از 23 عرضه میوه تنظیم بازاری شب عید رو در واقع در سازمان میادین شروع خواهیم کرد و انشالله متناسب با قیمت ها و عرضه‌ای که در بازار هست تا پایان سال هم انشالله ادامه خواهد داشت.
اورژانس تازه ترین آمار قربانیان و مصدومان مربوط به شب چهارشنبه آخر سال را اعلام کرد. بر اساس این گزارش تعداد جانباختگان 6 نفر است. تعداد مصدومان نیز 233 نفر می باشد که 33 نفر در بخش‌های بیمارستانی و 4 نفر در مراقبت‌های ویژه بستری هستند. از این مصدومان 39 نفر دچار قطع عضو، 55 نفر دچار آسیب به چشم و 88 نفر دچار سوختگی شدند. آماده باشه بیمارستان‌ها برای چهارشنبه آخر سال. معاون درمان وزیر بهداشت ضمن تشریح بخش‌هایی از دستورالعمل معاونت درمان به بیمارستان‌ها برای آمادگی جهت ارائه خدمت به مصدومان احتمالی چهارشنبه پایان سال گفت بر اساس این دستورالعمل همه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی باید آمادگی لازم را برای ارائه خدمات آن هم با بهره‌گیری از همه امکانات و ظرفیت‌هایشان مطابق سطح بندی بیمارستان‌ها داشته باشند. دکتر سعید کریمی افزود همچنین اعلام کرده ایم که تیم‌های ارزیابی سری، پشتیبان و کمیته مدیریت بحران در همه مراکز درمانی با تأکید بر بیمارستان‌های ارائه دهنده خدمات درمانی سوختگی، تروما، چشم پزشکی و اورژانس‌های قلبی تعیین و فعال شوند. وی درباره آسیب‌های چهارشنبه سوری سال گذشته نیز گفت از آغاز بهمن تا 24 اسفند سال 1400 بالغ بر 2834 نفر آسیب دیدند که از این تعداد 2216 نفر در همان روز چهارشنبه سوری دچار آسیب دیدگی شدند و متاسفانه 19 نفر نیز جان خود را از دست دادند.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با همکارم آقای باغنده و تازه ترین خبرهای ورزشی رو میشنویم.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو با رأی اعضای مجمع در سمتش ابقا شد. مجمع انتخاباتی فدراسیون جودو صبح امروز برگزار شد و آرش میراسماعیلی به عنوان تنها کاندیدای حاضر با کسب 54 رأی از مجموع 55 رأی مخوزه برای دومین دوره متوالی به عنوان رئیس فدراسیون جودو انتخاب شد. محمد بلوطی، وحید زارنژاد، سید مجید زارعیان، عباس سالگی، منصور عبدی، علی مؤیدی خرم‌آبادی و فرشاد نجفی پور دیگر کاندیداهای تایید صلاحیت شده جودو بودند که با دادن انصراف فضا را برای ریاست مجدد میراسماعیلی فراهم کردند. سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران انتخاب شد. پس از استعفای سعید علی حسینی، هدایت پولادمردان به نواب نصیر شلال قهرمان المپیک 2012 لندن سپرده شد. بهمن زاره و وحید ربیعی نیز به عنوان اعضای کادر فنی نصیر شلال را در هدایت تیم ملی همراهی خواهند کرد. کادر فنی به زودی اسامی نفرات مد نظر خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا در کره جنوبی به اردو دعوت خواهد کرد. سپردن سکان هدایت تیم ملی فوتبال ایران به امیر قلعه‌نویی در رسانه‌های معتبری همچون اکیپ فرانسه، آیس اسپانیا، کیکر آلمان و اچ آر تی کرواسی بازتاب داشت و خبرگزاری رویترز هم با تیتر قلعه‌نویی موفق‌ترین مربی در رقابت باشگاهی ایران به تیم ملی بازگشت به این موضوع ورود کرد و نوشت سرمربی 59 ساله پس از اینکه با تیم ملی ایران در جام ملت‌های 2007 آسیا حضور داشت بار دیگر وظیفه هدایت تیم ایران در جام ملت‌های پیش رو را بر عهده گرفت. سرخوش و مزینی به دور حذفی رقابت اسنوکر قهرمانی آسیا صعود کردند. در این مسابقات حمید سرخوش با برتری مقابل عرفانی از سوریه، اردن و امارات و سیاوش مزینی هم با غلبه بر اسنوکر بازنی از اردن، پاکستان و افغانستان به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود کردند. این رقابت‌ها با حضور نمایندگان 25 کشور به میزبانی کشور قطر در حال برگزاری است. تیم ملی فوتبال ساحلی بامداد امروز برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا راهی تایلند شد. تیم ایران در دومین دیدار خود در مسابقات هاکی روی یخ قهرمانی جوانان آسیا 14-1 برابر ازبکستان نتیجه را واگذار کرد. جوانان هاکی بازی کشورمان در دیدار نخست مغلوب مغولستان میزبان شده بودند. و مراسم تشییع و خاکسپاری شهید گمنام 8 سال دفاع مقدس صبح امروز در محل فدراسیون کشتی برگزار شد. این شهید والا مقام در سال 1362 در سن 20 سالگی در عملیات خیبر و در جزیره مجنون به درجه رفیع شهادت نائل شده است. همچنین مراسم وداع قهرمانان کشتی با شهید گمنام 8 سال دفاع مقدس دیشب در محل کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
ادامه خبرها از رادیو جوان. برگزیدگان نخستین جشنواره رسانه‌ای صبح معرفی شدند. معاونت برون‌مرزی سازمان صدا و سیما عهده‌دار برگزاری این جشنواره بود.
جایزه بهترین نماهنگ در جشنواره رسانه صبح به شبکه المنار لبنان داده شد. محمد حسن قاسم برگزیده بخش نماهنگ:
مسئولیت ما بیشتر شده که بتونیم انشالله بهتر کار کنیم برای ملت‌های منطقه و برای روبرو با هجمه فرهنگی که شاهدش هستیم بر ملت‌های منطقه.
در بخش بهترین موشنگرافی مجید فرهابادی برای موشنگرافی فضایل.
در بخش موشنگرافی شبکه ایران پرس برنده جایزه شد.
رضا مومنی برگزیده بخش موشنگرافی:
تو این جشنواره کارا خیلی قوی بود و این کارم که در مورد دستاوردهای موشک جمهوری اسلامی ایران بود بسیار خوب دیده شد و تونست مقام اولو به دست بیاره.
جایزه بهترین برنامه مناسبتی به برنامه 5 دقیقه شاه چراغ اهدا شد. فهیمه اسماعیل پور برگزیده بخش برنامه مناسبتی:
یک انگیزه ایجاد کرد که خب همه همکاران فکر کنن به اینکه کارها داره مقایسه میشه، کارها داره دیده میشه و فکر میکنم توی عمل کرده همه ماها در آینده تاثیر داشته باشه.
جایزه بهترین کلیپ هم به کلیپ سرود ملی داده شد. امیر تاجیک برگزیده بخش بهترین کلیپ.
طبیعتاً تو هر رویداد فرهنگی اگر امکان این باشه که از هنرمندان در حوزه‌های مختلف تقدیر بشه، این باعث روحیه و انگیزه به اون هنرمندان میشه.
مجموعه تلویزیونی گیلدخت نیز برنده جایزه بهترین اثر نمایشی شد. داوود اسکندری داور بخش تلویزیونی:
اتفاق خیلی خوبی افتاد و تونستیم تو این بخش تو بخش تلویزیون از آثار شبکه‌های مختلف انتخاب کنیم.
معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما نخستین جشنواره رسانه‌ای صبح را با شعار یک خانواده یک هدف برگزار کرده بود. ابراهیم علی برزی دبیر جشنواره رسانه‌ای صبح:
اینکه معاونت برون مرزی را در داخل برای فعالان رسانه‌ای و برنامه‌سازان تلویزیونی بشناسونیم تا بتونیم از امکانات تولید برنامه‌شون و از ایده‌هاشون برای تولید برنامه‌هایی که مناسب برون مرزی است استفاده بکنیم.
مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
رونمایی از تراکتور شالیزار در تبریز. پیش از این تراکتور ویژه شالیزار از کشورهای هند، کره جنوبی، ژاپن و چین وارد می‌شد. با طراحی و ساخت این نوع تراکتور از خروج سالانه 15 میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می‌شود.
دستاورد جدید صنعت سنگین و سبز ایران در تبریز. تراکتورسازی ایران با تولید و رونمایی از 22مین محصول خود کشور را از واردات تراکتورهای شالیزار هم بی‌نیاز کرد. وحیدزاده، مدیر عامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران:
تراکتور شالیزاری جزء محصولاتی بود که ما متأسفانه سالهای گذشته از کشورهای دیگه وارد می‌شد، مثل هند، کره، ژاپن و چین، که خوشبختانه با تولید این تراکتور دیگه بی‌نیاز شدیم از واردات این تراکتور.
گروه مهندسی این شرکت در مدت 2 سال 0 تا 100 این تراکتور رو طراحی و اجرا کردند. جدیدی معاون فنی و توسعه گروه صنعتی تراکتورسازی ایران:
این تراکتور ویژگی‌هایی داره که این ویژگی‌ها به این محصول این فرصت رو میده که بتونه در زمین‌ها و در مزارع شالیزار مأموریت‌های خودش رو به خوبی انجام بده. مهمترین این ویژگی‌ها وزن سبکش هست. در نتیجه چالاکی مناسب در شالیزارها برخوردار خواهد بود.
ضد آب بودن و داشتن ارتفاع مناسب جهت کار در شالیزارها از دیگر ویژگی‌های این محصول ایرانی است. وحیدزاده، مدیر عامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران:
15 میلیون یورو ما خروج ارز داشتیم. با راه اندازی این مجموع تراکتور خوشبختانه نه تنها این 15 میلیون یورو دیگه از مملکت خارج نخواهد شد، بلکه با توجه به پیشبینی‌هایی که شده و اون تولید 2000 دستگاه در ساله، ما پیشبینیمون اینه که 1500 دستگاهشو داخل بتونیم به فروش برسونیم. 500 دستگاه صادر میشه.
محصول دیگر تولید شده این شرکت اکسل جلوی تراکتورهای 1500 سنگینه که تا دیروز از ایتالیا وارد میشد. وحیدزاده، مدیر عامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران:
بچه‌ها تونستن 0 تا 100 اینم خودشون طراحی کنن و تولید کنن که اینم جلوگیری میکنه از خروج 1 میلیون یورو در سال از ارزمون.
گروه صنعتی تراکتورسازی با تولید این تراکتور زمینه اشتغال 500 نفر رو فراهم و در ردیف معدود تولید کننده های جهانی این محصول قرار گرفت. این شرکت صنعتی با ارتباط مستمری که با دانشگاه‌ها داره، سبد تولیدات خودش رو به 22 نوع تراکتور رسوند تا کشورمون رو از واردات این محصولات استراتژیک و اثرگذار در تأمین امنیت غذایی بی‌نیاز بکنه. یگانه خبرگزاری صدا و سیما، شرکت تراکتورسازی ایران، تبریز.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:28 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتون با شبکه رادیویی جوان. اما امروز 22 اسفند، دوستان عزیز، در تقویم به نام روز تکریم شهدا نامگذاری شده. یاد نام شهدای امت اسلام و ایران اسلامی رو گرامی می‌داریم و به روح همه آنها درود می‌فرستیم.
و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه. مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
کوچه کوچه بوی گل. آقا ما بخشی از وصیت‌نامه شهید اسکندر آقاجانی.
به نام پروردگار رحمان و رحیم و به نام پروردگار که این توفیق را به این بنده درمانده و حقیر داد که یکی از رزمندگان و شهیدان اسلام باشم. به نام پروردگاری که این توفیق را به من حقیر داد تا بتوانم حب دنیا و دنیا پرستان را از قلب خیش بیرون کنم. پدر عزیزم و مادر گرامی، در طول این 19 یا 20 سال خیلی شما را اذیت کردم، خیلی شما را ناراحت کردم. از شما عاجزانه درخواست می کنم که مرا حلال کنید، زیرا تا شما از من راضی نباشید خداوند از من راضی نمی شود. از شما خواهش می کنم مرا حلال کنید و برای آمرزش گناهانم برایم دعا کنید.
حلالم کن دمه رفته کمی بعد از پریشون تو آواره نگاهی که تو هم با ما نمیمون. مسیر موندن و رفتن یکی بود و جدا شد و تو پایان منو دیدی. جدایی سخت از آغاز.
و شما ای همسرم، از من راضی باش تا با خیال راحت به سوی ملکوت اعلی پرواز کنم و اگر خواستی نزد پدر و مادرم جایت محفوظ است و اگر نخواستی از شما التماس دعا دارم در همه حال. و تو ای برادرم، ای برادر عزیزم، تو به گردن من خیلی حق داری، از شما التماس دعا و حلالیت دارم. از طرف من از همه اهل فامیل و دوستان و آشنایان حلالیت بخواهید و نماز و روزه هایم را با استفاده از حقوقم به شخصی بدهید که به جا آورد و مقداری دیگر از وصیت‌نامه ام نزد برادرم محمد زکریا است که این دو وصیت‌نامه مکمل یکدیگر است. در پایان از تمامی دوستان و آشنایان و همسایه و همکاران التماس دعا جهت بخشش گناهانم دارم. پدر جان، لطفاً هر سال مجلس عزاداری برای نشان دادن عظمت شهادت امام حسین علیه السلام را برگزار کنید.
حلالم کن به زخمایی که لب پا کرده میخنده. حلالم کن تشقی که به چشمای تو پابنده.
کوچه های من را به نامشان کردیم، تا هرگاه نشانی منزل من را می دهیم بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسیم.
هر روز عیدی دیگر است. به رسم هر ساله با شرکت در جشن نیکوکاری با همدلی نوروز را جشن بگیریم. ستاره 12 مربع.
به نظر شما کدوم مدل بهتره؟
هر مدلی شما بخواین خوبه.
یعنی هر مدلی انتخاب کنم میشه؟
بله، چرا که نه.
عالی شد، فقط نمیخوام خیلی کوتاه باشه.
اینجا ریش و قیچی دست خودتونه.
میدونید میخوام اقساطش بلند مدت باشه تا بتونم اجناس بیشتری بگیرم.
هر طور شما راحتی. تو سرای ایرانی نگران هیچی نباشید.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست. قسطاتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
با سلام و عرض احترام، منم خیاط با سلام، با نخ و سوزنم رفیق کوچ میزنم تمیز و دقیق، بگو تا بدونم سایز تو لباس بدوزم واسه تو، با سلام و هر کی داره لباس عیدش برقراره،
لباس عیدی تو هم از با سلام بخر، با سلام .com.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
هموطن عزیز، خاطرات تلخ و شیرین زندگی با نگرش، اندیشه و رفتار خوب یا بد ما رقم می‌خورد. در آستانه بهار پیامد رفتارهای پرخطر را از نظر دور نکنید.
یک، شش، دو، 162 پله ارتباطی مخاطبان رادیو جوان با روابط عمومی سازمان صدا و سیما،
جایی برای ثبت پیشنهادهای شما. بپرسید، بشنوید تا شنیده شوید.
162 را به خاطر بسپارید.
ببینم اون ساعت، اوه
سوال شما چیه؟
نمیدونم سوالت چیه؟
من چه میدونم آخه؟